دست من به آرزوی کشان نسیمی رمان به سوی به برکه دشتی دیگه پیوندم. میان دشتی دیگر نشینم که آسمانی دیگر ببینم که گلبانی دیگر بیند لبخندم. فتادم از پا چون مست باده خدا مرا بالا پری نداده کجا روم در این صحرا پا بندم کجا روم در این صحرا پا بندم.
سلام به شما پارسیگویان، در خانه ادبیات افغانستان در محل حوزه هنری تهران هستم. میخوام همکلام بشم با آقای علی محمد همدرد از دوستان افغانستانی که در شب شعر خانه ادبیات افغانستان تشریف دارن. اجازه بدید میکروفون رو ببرم خدمت ایشون، مقدمه صحبتشون رو بشنویم و بعدن سوالها رو یکی یکی پیگیری میکنیم. سلام شما و شنوندگان گرامی برنامه پارسی گویان.
سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز. علی محمد همدرد هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بین المللی اهل بیت علیه السلام.
بعد این محله کارشناسی تحصیلتون هم همینجا بوده؟
کارشناسی ما رشته روانشناسی بودن در هرات خانه افغانستان.
یهو چطور شد که از روانشناسی به ادبیات؟
یک بار شوق آمد که باید بریم ادبیات، چون بخصوص در افغانستان در بخش ادبیات کمتر کار شده بود و ما هم گرایش ما بیشتر با ادبیات داستانی بود. و اینکه ما خیلی از کسایی داشتیم اونا که صحبتایی داشتن که اونا باید مکتوب میشدن، باید بخشون رو کار میشدن و ما گرایش ما بیشتر با ادبیات داستانی و به خصوص مستند اینا بودن. وقتی که ایران آمدم اینجا فضای خوب بودن، ما کار نکردیم که بیان داستان بنویسیم، اما در بخش کارگاه هایی که اینجا برگزارشتن و جلساتی برگزارشتن بیشتر ما بیشتر کارهای فرهنگی و اجتماعی انجام دادیم.
و از تاثیر شب شعری که الان در اون تشریف داریم بگین، این شب شعر چه تأثیری برای تحصیل شما، برای میزان علاقه شما به ادبیات پارسی گذاشته و در زمینه آثار ادبیات پارسی کدام اثر خیلی شما رو به خود جذب کرد؟
در بخش ادبیات پارسی، در بخش ادبیات منظومش بیشتر حافظ بودن که ما از قبلا پیش از اینکه بیایم ادبیات شروع کنم در ایران می‌خوندیم بیشتر.
الان چیزی به یاد دارین از اثر این بزرگوار؟
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟ دردم نهفته به زی طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنن. مشوق چون نقاب زیروخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند. چون حسن عاقبت نبرندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنند. پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند. بگذر به کوی میکده تا زمره حضور، اوقات خود ز بهر تو صرفی دعا کنند. پنهان ز حاسدان به خودم خان که منعمان، خیر نهان برای رضای خدا کنن. حافظ دوام وصل میسر نمی شود، شاهان کم التفات به حالی گدا کنن.
متشکرم. بله، با گویش شیرین آقای همدرد، گویش افغانستانی، شنیدیم یکی از غزل‌های حافظ علیه الرحمه رو که مطلعش آنان که به نظر خاک را کیمیا کنند، که خب خیلی ها آشنا هستیم با این غزل یا غزلیات دیگر. اما یه سوال دیگر هم در این سوالم مکتوم بود که از شب شعر قرار شد بگید و تأثیرش در روحیه خودتون، تحصیل خودتون.
اولین بار که ما در ایران آمدیم، اولین جلسه فرهنگی که ما شروع کردیم با دوستان ایرانی افغانستانی بودن، همین خانه ادبیات افغانستان بودن که ما پیوسته شاید بعضی هفته ها نیم، اما اگر وقت داشته باشیم همیشه در جلسه شعر اینجا شرکت داریم و دوستایی که اینجا شعر میخوانند و نقد میکنند ما هم حضور داریم در کنارشون.
متشکرم از همکلامی شما.
خیلی ممنون.
زنده باشید. شنوندگان محترم، صحبتی بود با جناب آقای همدرد از دوستان افغانستانی که مرحله کارشناسی ارشد رو در زمینه ادبیات پارسی در ایران دارن سپری میکنن. متشکرم از همراهیتون.
بنی آدم گر از یک جوهرند، ما را یکی تر باشد آن گوهر. درود ای هم زبان، من هم از ایران.
ما شاخه های توأم سیبیم و باز هم یک باغبان بیاید و پیوند من زند.
هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید. حرف کلا و سمرقند سر پل بزنید، حرف کلا و سمرقند سر پل بزنید.
نجیب باربر از شاعران جوان و خوش‌ذوق و محبوب افغانستانی در میان پارسی زبانانه. کارشناسی علوم سیاسی داره، اما تمرکز اصلی فعالیت‌های او در حوزه شعر و ادبیات فارسی است. مسئولیت فرهنگی بنیاد مارشال فهیم کابل بخشی از همین فعالیت هاست. نام دیگر کابل و سه عکس جدا افتاده دو دفتر شعر نجیب باروره. نجیب که زاده و ساکن شهر کابله، بر همگرایی زبانی و فرهنگی در میان مردم کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان تأکید ویژه داره. بخش مهم سروده های او هم برگرفته از همین اندیشه است. شعری از او رو بشنویم با صدای میر مفتون.
که به خود نبالید از داغی تبر به خاک و غم نالیده، ای گفتم که کسی بر شهد زد گفتای کسی به زیر سایه هم میخوابید. ای هر کس که به زیر سایه هم میخوابید،
پارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.
Today. وقتتان بخیر باشه شنونده های عزیز و محترم. از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران همچنان در خدمت شما هستیم.
شما بهتر میدانید. بعضی آدم ها دنیا را زیبا میکنند. اونایی که وقت ازشان پرسان میکنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن میکنی و بیدارشان میکنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکیک داره روی زمین غذا میخوره، روشن کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه، با وجود ای که کار مهم میدارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همی آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیجای آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن، یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا را زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
شنونده های محترم، کم کم به زمان اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. هنگام اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 7:05:38 هست. در این لحظات ملکوتی ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و تو، هرچه مرا دور می کند ز تو. همه آنچه از منیت و نواقصم در من است از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت، چنان که همیشه بخشیده ای. مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم است و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود، که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. مهربانا، هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جز تو چه جوییم و جز تو کرا خوانیم، که همه تویی و جز تو همه هیچ. خداوندا، لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار، که یک لحظه بی تو ویرانی دنیاییست.
یا حبیب یا طبیب، یا حبیب یا طبیب، یا حبیب.
الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی. پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی. الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، ای اول بی بدایت و ای آخر بی نهایت، ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت، و ای بخشنده بی منت، ای داننده رازها، ای شنونده آوازها، ای بیننده نمازها، ای شناسنده نامها، ای رساننده گامها، ای مهربان بر خلایق، عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر، و بر عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان
شنوندگان گرامی، طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله. از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، این برنامه در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه. موسیقی
افکار سیاسی مختلف بیاید در یک اتحاد
نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار بی‌موقعی
شکست مختزانه برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بنام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتتان رسیدیم. مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراهی بفرمایید. دوستای عزیزی که میخواین برنامه را از طریق سایت دنبال بکنن، میتونن که به آدرس سایت رادیو مراجعه کنن، parstoday.ir/dari. خدمتتان هستیم. اما نخست عناوین مهم برنامه. برگزاری نشست سه جانبه با محوریت افغانستان. تأکید وزرای خارجه هند، روسیه و پاکستان بر تشکیل دولت فراگیر. و آمادگی ایران برای تقویت همکاری‌های حوزه سلامت با افغانستان. طی روزهای اخیر نشستی در پاکستان برگزار شد با حضور وزرای خارجه افغانستان، چین و پاکستان. در این نشست وزرای خارجه پاکستان و چین در خصوص توسعه همکاری‌های مشترک برای پیشبرد مسیر تعامل و صلح در افغانستان توافق کردند. درباره این نشست و سفر متقی وزیر خارجه افغانستان، نخست بشنویم نظر محترم احمدزیا رحیمزای، تحلیلگر سیاسی را.
در شرایط فعلی بذات خود یک دستاوردش مرده میشه برای حکومت سرپرست افغانستان، چون حکومت سرپرست افغانستان و مقامات با وزرا از جمله با اکسل سانسور ها و محدودیت های سفری جانب شورای امنیت و ایالات متحده امریکا و اینا مواجه هستند. در این شرایط وقتی که با یک کارمند بلند رتبه با سطح وزیر خارجه افغانستان زمینه سفر خارجی مسئله میشه، این خودش یک دستاورد است و یک گام خوب شمرده میشه در راستای روابط بیرونی حکومت سرپرست افغانستان، حکومت کنونی با کشورهای خارجی. طبعا ما شما متوجه هستیم که یک سلسله رقابت های منطقوی و جهانی بین چین و امریکا و سایر کشورهای غربی در اینجا جریان داره. اگر از این دید و از این تناظر هم ببینیم، این اقدام یک اقدام بسلا گام مثبت برای حکومت سرپرست افغانستان شمرده میشه و حکومت سرپرست افغانستان میتونه از این ملاقات ها و از نتایج از این سفر بسلا بهره برداری کنه.
اما بازم درباره این نشست، این که چه تأثیرات خواهد داشت، بشنویم ارزیابی سید جعفر عادلی حسینی، کارشناس سیاسی را.
سفر سرپرست وزارت امور خارجه امارات طالبان در ادامه امو روند تعامل سیاسی پاکستان و افغانستان صورت گرفته که دو تا وزیر خارجه سفر به کشورهای هم دیگه داشته باشه و حتما پشت قضیه پشت پرده مشوره امریکایی و سازمان ملل عمومی بوده. سفر وزیر امور خارجه پاکستان به کابل و سفر یک هیئت بلند پایه برابری وزیر دفاع پاکستان در کابل و همینطور در جریان این دو تا سفر دو طرف تمام روابط دو جانبه پاکستان افغانستان در حوزه های سیاسی و اقتصادی و تجاری و ارتباطی و موضوع صلح، امنیت و ممکنه بحث آموزش هم مورد بررسی قرار داده شده باشه. در امی طور یک فرصت مقامات پاکستانی و چینی هم البته در گذشته گفته بودند که افغانستان برابری امارت اسلامی اینا در زیرساخت های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان که چند میلیارد دلار ارزش داره، بخشی از طرح کمربندی و جاده پیکن است که قبلا از او استقبال کرده بود و علاقمند بود که این رابطه صحبت شود. ظاهرن صحبت هایم بین چینی و پاکستانی هم بوده در گذشتم و افغانستان داینوان یک مسیر تجاری و ترانزیتی در موقعیت جغرافی های مهم بین آسیای جنوبی و مرکزی قرار داره. گذشته از او میلیاردها دلار منابع مدنی دست نخورده داره. ممکنه این رایزنیا بین از اینا در این موارد که عرض کردم ادامه داشته باشه.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت افغانستان طالبان در حاشیه نشست سه‌جانبه با وزرای خارجه چین و پاکستان در اسلام آباد بر حقابه ایران تاکید کرد. این موضوع به معاهده سال 1351 برمی‌گردد که دولت افغانستان در قبال حقابه ایران از رود هرمن تعهد دارد. با این حال گروه طالبان که از حدود دو سال پیش مجدداً در افغانستان به قدرت بازگشتند بارها در سطوح مختلف بر رعایت حقابه ایران تاکید کرده اند، اما در عمل هنوز اتفاقی نیفتاده است. به همین دلیل حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران اخیراً بر متعهد ماندن دولت موقت طالبان در افغانستان بر رعایت مفاد معاهده حقابه ایران تاکید کرد. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما تا این روزهای اخیر نشستی هم در هند برگزار شد، نشست سازمان همکاری شانگهای. در این نشست وزرای خارجه هند، روسیه و پاکستان خواستار تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان شدند. در رابطه با این نشست و درخواست مقامات کشورهای منطقه بشنویم تحلیلی از محمد مختاری، کارشناس سیاسی.
خب طبعا روی این قضیه نزدیک دو سال است که تکیه میشه، صحبت میشه، ولی فقط صرفا در حد یک سفارش و یک تذکر دیگه کدام ضمانت اجرایی پشت سر حرفا دیده نمیشه. نگرانی ما بیشتر همینه. ملت و مردم افغانستان هم نگرانیشان اینه که سازمان ملل، کشورهایی که زیدخل در امور افغانستان هم از قدرتها یا برخی از همسایه ها قدرتهای منطقه‌ای، همه اینها به همین مقدار بسنده کردن و اکتفا کردن که صرفا یک سفارش اخلاقی به حاکمیت فعلی داشته باشن. درسته به رسمیت نشناخته هیچ کشوری، ولی کدام اهرم فشاری هم بالای حاکمیت فعلی انجام نگرفته که اونها مجبور به اعمال خواسته های جامعه جهانی یا کشورهای همسایه یا مردم افغانستان بشن. بنابراین فقط صرفا سفارش بوده، کدام تأثیر چندانی هم بالای رفتار حاکمیت فعلی نداشته.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان عزیز، این برنامه و البته مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان ده میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsoday.ir/dari. اما یک رخداد مهم دیگر این که وزیر بهداشت ایران از آمادگی ایران برای تقویت همکاری های حوزه سلامت با افغانستان خبر داد و گفت علاقمندیم توسعه صادرات دارو به افغانستان را تسهیل کنیم. بهرام عین‌اللهی در دیدار قلندرآباد سرپرست وزارت سرتامه طالبان گفته هدف عمده ما وحدت همسایه‌ها در زمینه تعالی نظام سلامت کشور هست. وی گفته لازم است کارگروه مشترک بین دو کشور برای عملیاتی شدن برنامه‌های مشترک تشکیل شود. وزیر بهداشت ایران گفته دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم به دلیل همجواری با افغانستان میتواند به تقویت همکاری‌های دو کشور کمک کند. آقای عین‌اللهی گفته ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی موفقیت‌های چشمگیری داشته و 99% داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود و علاقمندیم توسعه صادرات این محصولات به افغانستان را تسهیل کنیم. همچنین قلندرآباد سرپرست وزارت سرتامه طالبان هم از گسترش همکاری‌ها با ایران در حوزه سلامت استقبال کرد. و اما خبر مهم دیگری که طی روزهای گذشته داشتیم این که نخستین قطار ایران به طور آزمایشی از طریق خط آهن هرات‌خواف وارد هرات شد. دوشنبه شب این هفته برای نخستین بار پس از حاکمیت دولت طالبان در افغانستان یک دستگاه قطار به طور آزمایشی از ایران وارد ایستگاه روزنک شهر هرات افغانستان شد. مسئولان اداره حمل و نقل هرات ابراز امیدواری کردند به زودی حرکت دائمی قطارها در دو سوی مرکز افغانستان ایران آغاز شود. این قطار با 18 واگن بار از طریق خط آهن خواف هرات وارد افغانستان شده است. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. میتونین که این برنامه را از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس farsooday.ir/dar.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
پس از وقفه یک ماه فعالیت دفاتر سازمان ملل در افغانستان دوباره از سر گرفته می شود. یک ماه قبل سازمان ملل پس از آن که طالبان به زنان افغانستان اجازه کار در دفاتر این سازمان در افغانستان را ندادند، این سازمان فعالیت دفاترش را برای یک ماه به حالت تعلیق درآورد. اما اکنون پس از اتمام مهلت تعیین شده این سازمان در بیانیه اعلام کرده که فعالیت خود را دوباره در افغانستان آغاز می کند. این در حالی است که طالبان به هیچ یک از درخواست‌های سازمان ملل پاسخ مثبت نداده است. در همین حال این هفته یونما در گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی حکومت طالبان هم ابراز نگرانی کرد. در این باره نظر سید اسحاق دلجو‌حسینی کارشناس سیاسی را پرسیدیم.
طالبا تمام نیروهای سازمان ملل که طبقات زن بودن از دفاتر سازمان ملل به صورت کامل قطع کردند. سازمان ملل چی کرد؟ چی کار انجام داده؟ نهایتش همین بود که افغانستان ترک میکنه و بعدن هم گفته که نه، ما افغانستان ترک نمی کنیم. پس معلومه که سازمان ملل در تسامی خودش یا به صورت به اصطلاح دفعی و به اصطلاح ناشیانه تصمیم بگیره و یا تسامیمی که سازمان ملل در مورد افغانستان میگیره تنها نمیگیره، بلکه منابع دیگری وجود دارن که اونها سازمان ملل رو وادار میکنن که چگونه عمل کنن. در مورد شکنجه و کشتار مردمی که از یا از رژیم پوسیده سابق باقی مانده و یا به نحوی با طالبا همراه و همکاریان طالبا را دوست ندارن، مسلم است که طالبا با اونها برخورد کردن، برخوردی بسیار شدید، برخوردی بسیار قهرآمیز. تمام زندانهای طالبا از مردم بیگناه یا به اصطلاح بی‌دفاع پره و جریان داره کشتار مردم با انواع و بهانه‌های مختلف. کشتار مردم نه تنها در مرکز در ولایت همچنان جریان داره. بنابراین نتیجه کار همین که سازمان ملل بار هم نمیتوانه تصمیمی درست و دقیقی که قابل عمل باشه در افغانستان اتخاذ کنه ابدا. و او سازمان ملل طوری که گفته حتمی باز میگرده و حضور داره و حضور خودش نیست، کلن و کلن به اصطلاح یکی از شرایط اصلی ادامه کار میدانه. حالا ببین بابا، مثلا وقتی زنها نباشن در دفاتر سازمان ملل، اینها به اصطلاح میتونن که از مردها استفاده کنن و از تمام به اصطلاح قطعنامه ها و موازی که سازمان ملل گرفته ذره ای در عمل کرده طالبان تغییر ایجاد نکرده.
خب دوستان، آخرین موضوعی که امروز با آن میپردازیم است که پس از تصمیم ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان مبنی بر تعیین رنگ تاکسی های شهری، رانندگان تاکسی گفتند که آنها توان تغییر رنگ تاکسی های خود را ندارند. در این باره جزئیات بیشتر از زهرا سلطانی همکارمان در کابل بشنویم.
ریاست عمومی ترافیک وزارت امور داخلی حکومت طالبان طی نشست خبری اعلام کرد که رنگ تاکسی ها از رنگ زرد و سفید با آبی و سفید تغییر کرده است و تاکسی ران ها تا 3 ماه آینده مهلت دارند تا رنگ تاکسی هایشان را به آبی و سفید تغییر دهند. حسیب الله مختار، رئیس عمومی پلیس ترافیک حکومت طالبان، هم در این نشست تاکید کرد که این تصمیم سر از امروز در تمام ولایات به شمول کابل تطبیق و عملی خواهد شد.
اقدامات یا تصمیمی که ما در مرکز و ولایت داریم، ما طرز العمل به ولایت رأی میکنیم. طبق نمو طرز العمل ولایت احصایه میگیره و ثبت نام مردم شروع میکنه.
با این حال برخی از رانندگان تاکسی در شهر کابل میگویند تغییر رنگ تاکسی هایشان هزینه زیادی برمیدارد و آنان در حال حاضر توانه پرداخت هزینه آن را ندارند.
ما روزی 500 روپه را پیدا کردن نمیتونیم. کمی روزی 500 روپه را ما پیدا کنیم. در این شرایط 20,000 روپه تنها یک رنگولی از این موتر میشوه. 300 روپه زمین موتر مالک از پیش ما میخواه روز. اینمی یک هفته شده که ما 100 روپه را با خود پیدا نکردیم.
ولی هیچ بین تقسیم شخصی هیچ فرقی نداره. تاکسی ما زرد است. ما چندین سال از دمی بخش تاکسیونی کار میکنیم. تاکسی ها همیشه رنگ زرد و سفید داره. دیگه ای اصلا نظر خود از واسه تاکسیونا باید دیگه چاره و قدرت نداره دایی. و تاکسی که در تمام دنیا رنگش زرد است. ایخ نمیشه که تغییر بدی. و تغییر بدی قزینه ما نداریم که رزینه کنیم. و یک نفر نمیتونه بشناسه تاکسی را. حد موتر سفید آبی. که شناخته میشه؟
برخی دیگر این رانندگان هم میگویند آنان توانایی تغییر رنگ تاکسی هایشان را ندارند و ریاست عمومی ترافیک باید با آنان در این زمینه همکاری کنند.
بار نیست در میالی ما 100 کار کردیم، 200، 500، 400 تل میخوره. دیگه واریزش هم نمیتونیم. این کارا را داره باید ترافیکی مطارا را رنگ میکنه. ما رنگ میکنیم که یا کمک کنه یا پیسه نگره که بگرام کم بگره. باید از 5,000 از این قطعان نداریم. ما
یک پروگرام جدیدی کشیدن که رنگ تاکسی ها باید به شکل فیروزه‌ای شود، چون ما تقریبا چندین سال است که به حساب 100 سال بالاتر میشه رنگ تاکسی ها زرد بوده. در تمام دنیا هم رنگ زرد رایج است. حالا فعلا کشیدن این رنگ مردمی که در شهر کار میکنن توان قدرت پرداخت همی پولی که ما رنگ مالی کنیم نداریم و همچنان نمیتونیم که همی داغیری های موتر خود بکنیم با پولی که ما کار میکنیم.
همچنان به گفته مسئولان ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان، در حال حاضر حدود 70% موترها با پلید شخصی در شهر تاکسی رانی میکنند و تنها 30% این وسایط با رنگ زرد تاکسی در شهر تردد دارند و هدف از تغییر رنگ تاکسی ها را مشخص شدن ارقام تاکسی های شهری و ایجاد نظم شهری در کشور عنوان کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند از این که همراه ما بودید با این برنامه. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. این برنامه و البته آخرین و مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان ده میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farstoday.ir/dari. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا، حق نگه دارد.
شنونده های محترم، با اعلام ساعت 7:30 از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، توجه شما را به این بخش خبری دعوت میکنم که توسط همکارانمون در بخش خبر تقدیمتان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری توجه بفرمایید. معاون اداری رئیس حکومت طالبان ادعا کرد فرمان عفو عمومی به خوبی اجرا شده است و هیچ کسی اجازه انتقام گیری را ندارد. با گزارش رادیو دری، مولوی عبدالسلام حنفی در مراسم یادبود دهمین سالگرد وفات ملا عمر رهبر اسبق گروه طالبان در کابل گفت افغانستانی ها در 20 سال گذشته رنج های زیادی را متحمل شدند و افغانستان در نتیجه اقدامات بزرگ صاحب نظام اسلامی کنونی شده است. وی حضور 20 ساله ناتو در افغانستان را تهاجم ظالمانه و برخلاف تمام اصول و قوانین پذیرفته شده جهان خواند و فعالیت های حکومت طالبان در زمینه مبارزه با فساد و مواد مخدر و نیز استقرار امنیت را بی نظیر و چشمگیر توصیف کرد. صنعت و تولید در توسعه اقتصادی کشور حیثیت ستون فقرات را دارد و ما از تولیدات داخلی حمایت می کنیم. این مطلب را ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزرای حکومت طالبان در نمایشگاه بین‌المللی کابل که به مناسبت تجلیل از هفته صنعت در کابل افتتاح گردید ابراز نمود. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
صنعت و تولید در گسترش اقتصاد کشور حیثیت ستون فقرات را دارد و ما از تولیدات داخلی حمایت میکنیم. این مطلب را ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در نمایشگاه بین المللی کابل که به مناسبت تجلیل از هفته صنعت در کابل افتتاح گردیده بود ابراز نمود. ملا برادر با تأکید به اهمیت صنعت و تولیدات داخلی گفت صنعت و تولید در توسعه اقتصادی کشور حیثیت ستون فقرات را دارد و یک کشور مادام پیشرفت نمیتواند بکند که صنعت قوی نداشته باشد. بنابراین باید در این عرصه چنان تلاش کنیم که نه تنها خود کفا شویم بلکه به سایر کشورها نیز تولیدات خود را صادر نماییم. برادر اضافه کرد که بدبختانه در اثر جنگ‌های طولانی عدم تعهد و اراده حاکمان به افغانستان مجال آن داده نشد تا لحاظ اقتصادی توسعه سریع داشته باشد، اما الحمدلله با روی کار آمدن امارت اسلامی برای رشد اقتصادی اقدامات اساسی صورت گرفته است. برادر در بخش دیگری از سخنانش افزود قسمی که برای صنعت برق ضرورت است بناهن از همین جا برای تمام هموطنان به ویژه صنعتکاران مژده می دهم که به زودی در داخل کشور صاحب برق کافی خواهیم شد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در این مراسم گفت هر کسی که در صنعت سرمایه گذاری نماید و کمیت و کیفیت محصولات خود را تضمین کند، امارت اسلامی خود را مکلف می داند تا اجناسی که از خارج وارد می شود را جلوگیری و به عدم بازاریابی و خودکفایی صنعت داخلی مقدار تعرفه اموال وارداتی را افزایش دهد. ملا برادر آخوند از افغانهای خارج از کشور خواست تا به کشور بازگشته سرمایه گذاری نمایند و در بازسازی اقتصاد و صنعت کشور نقش فعال ایفا نمایند.
موش طولو تجاران تا چپا بحر کیدیم بلن ورکو او دادوینا خواهش.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان تأکید کرد که امارت اسلامی در کنار تمامی صنعتکاران بوده ورنه و حمایت از آنها را مسئولیت خود می داند. در پایان برادر از تمام صنعتکاران مرد و زن تشکر نمود که در بازسازی و پیشرفت صنعت کشور تلاش نمودند و سرمایه گذاری نمودند. گفتنی است که نمایشگاه بین المللی کابل و هدف بازاریابی محصولات داخلی، حمایت از سرمایه گذاران ملی، ایجاد ارتباط بین تاجران و معرفی تولیدات داخلی به شهروندان برگزار گردیده که در مجموع 550 فابریکا در 55 بخش گوناگون محصولات خود را به نمایش گذاشتند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از پایان سفر 5 روزه‌اش به افغانستان خبر داد و گفت با توجه به محدودیت‌های زنان وضعیت بشردوستانه در این کشور تاریک است. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در پایان سفرش به این کشور اظهار داشت شرایط شناسایی حکومت کنونی افغانستان به عنوان یک دولت قانونی وجود ندارد. گزارش این خبر را از همکارم زهرا سلطانی بشنوید.
توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از پایان سفر 5 روزه‌اش به افغانستان خبر می‌دهد. آقای نیکلسون در بیانیه‌ای که درباره پایان سفرش به افغانستان منتشر ساخته گفته که ممنوعیت کار و آموزش زنان شرایط دشواری را برای زنان فراهم کرده و سلامتی آنها را در این کشور به خطر انداخته است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنان گفته که طالبان با ایجاد محدودیت‌ها علیه زنان از جمله ممنوعیت کار آنها در دفاتر سازمان ملل متحد به صورت سر منشور این سازمان را زیر پا کردند و اکنون شرایط به رسمیت شناسی حکومت طالبان در افغانستان وجود ندارد. تمیم پویش آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
هدف اساسی سفر نماینده خاص اتحادیه اروپا و افغانستان انتقال تشویش های بسیار بسیار جدی اتحادیه اروپا در رابطه با نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان است و همچنین ارزیابی وضعیت افغانستان و ای که یک تصویر روشن از وضعیت کنونی افغانستان را بتانه به وزرای خارجه اتحادیه اروپا که به صورت منظم تحت رهبری نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی با هم ملاقات میکنن انتقال بده و ظاهرا صحبت‌های بسیار مفصل داشته و پیام‌ها و در واقع نتایج مشخص را به همراه خود به اروپا انتقال داده که ما یک بخش را در اطلاعیشان شنیدیم.
با این حال به گفته آقای نیکلسون وضعیت بشری در افغانستان تنگ و تاریک است و بیش از 28 میلیون افغان نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند و افغان‌ها همچنان خواهان باز بودن دفاتر اتحادیه اروپا در افغانستان هستند. در همین حال منیژه باختری آگاه مسائل سیاسی می‌گوید سفر 5 روزه نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان کدام نتیجه مثبتی برای بهبود وضعیت در کشور در پی نداشته است؟
نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان از زمان آغاز به کار خود سفرهای دوره‌ای به افغانستان و کشورهای منطقه داشته و پس از نشست دوحه در مورد افغانستان، نشستی که سرمنشی ملل متحد با نماینده‌های ویژه برگزار کرد، آقای نیکلسون به افغانستان غرض گفتگو با مقامات دیفکتوی طالبان و همچنان بررسی وضعیت رفته بودن. با این هم فکر میکنم که سفرشان یک سفر تحلیلی بود که کدام نتیجه ملموس نداشت و تا نتانستن با شماری از مقامات دیفکتو که در برنامهشان بود ببینن.
این در حالی است که توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از اشتراک در نشست دوحه که به تاریخ 11 و 12 همین ماه در مورد افغانستان برگزار شده بود و افغانستان سفر کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و آغاز هفته خوبی در انتظار شما باشه. خدا نگهدار.
خب شنونده های عزیز و گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه کلام ناب باشید.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
ما یه دستگاهی داریم در دستگاه های الهی، دستگاه سانتریفیوژ الهی، بفرمایید دستگاه غربال الهی، بفرمایید سنت جاذبه عمومی الهی. اون چیه؟ اون همینه که ما به اشتباه، رفیق، زن و مرد، ما به اشتباه فکر میکنیم اختیار و انتخاب خیلی چیزا دست ماست، در صورتی که دست ما نیست. اون چیزی که بیشتر دست ماست پاکی و ناپاکی مونه، وگرنه انتخاب همسر، انتخاب رفیق، انتخاب محل کار، انتخاب همکار، اینا خیلیش دست ما نیست. به عبارتی تو این دستگاه‌های سانتریفیوژ خدا میچرخیم، یه عده‌ای کنار هم دیگه جمع میشن. این مثل مشکی که ذرات چربی هم دیگه رو پیدا میکنن، میچسبن به هم دیگه. تو این دنیا ما اینجوری هستیم. شما فکر میکنی که یه لیستی گذاشتی جلوت از خواستگارا، یا مثلا از کسایی که میخوای بری خواستگاریش یه لیستی گذاشتی، به اونا زنگ زدی، خودت فکر میکنی اینا کارهای خودته، ولی اون لیستا چجوری تهیه شده این دست تو نیست. کی سفارش کیو کرده این دست تو نیست. چجوری اون لیست پر شده اینا دست تو نیست. تازه میری میشینی تو جلسه خواستگاری، خوشت میاد یا خوشت نمیاد اصلا دست تو نیست. خیلی وقتی او میبینی خوشت نمیاد یا خوشت میاد، اینا به خاطر چیه؟ اون به خاطر ائتلاف های روحیه که داره انجام میشه. ما به این پسرها و دخترهایی که گاهی آقا میان به آدم سفارش چیز میدن، سفارش مورد، مثلا میاد میگه آجا ببخش یه شوهر خوب، پسر خوب تو دستوالتون چیزی دارید، مثلا مدل 72 مثلا چند، خلاصه بدون صافکاری نقاشی اینا چیزی در اومده باشه. ما یکی از توضیحات و توصیفات و توصیه‌هایی که برای اینا داریم اینه که آقا جون اگه واقعا شوهر پاک میخوای پاک زندگی کن، اگه زن پاک میخوای پاک زندگی کن، بناتو بذار اینی که پاک زندگی کن. این خودش یکی از عوامل این است که آدمهای پاک و ناپاک به هم بخورن. الخبیثات، اینا آیات قرآن ها، الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات، هر چهار مدلشو میگه. زن خبیث، مرد خبیث، مرد خبیث، زن خبیث، زن طیب، مرد طیب، مرد طیب، زن طیب. به صورت عمومی اینا میخورن به هم دیگه. حتی قابل امتحان کردن یا رصد کردن یا دقت کردن هم هست. میتونید این دقت رو انجام بدید خودتون. اگه شروع بکنید به ناپاکی کردن، نمیگم این کار بکنید امتحان بکنید، ولی اگه کسی امتحان کرده میتونه دقت لاغل بکنه، رصد بکنه خودش، فیلم بعد نگاه بکنه، مال حروم بخوره مثلا، خلاصه چیزای بد گوش بده، نمازشو در به داغون بخونه یا نعوذ بالله نخونه، مثلا از این چیزا، میبینه در دور و بری های او داره یک اتفاقاتی میفته، با یک انسانهای جدیدی داره آشنا میشه تو زندگیش، که اصلا دست خودش، این انتخاب دست او نبود. داره آشنا میشه تو همکاراش، کسایی که بهش نزدیک میشن، کسایی که یه ارتباطی با دارن باش پیدا میکنن و اینا، داره میبینه یه اتفاقی میفته در دور و برش دیگه، اون حتی خودش میبینید تو جمعهای پاک دیگه نمیره، فکر میکنه خودش حوصله نداره، در صورتی که نمیدونه که این حوصله را ازش گرفتن، چون اونجا جمع پاکه، نمیذارن تو بری اونجا، یعنی فاصله میگیره. یواش یواش پاهاش از یه جاهایی بریده به یه جاهایی باز، ارتباطاتش به یه گونه های عوض، و همینجوری میبینه داره یه اتفاقاتی میفته. اینا هم یه شب و دو شب نمیفته، نه، اگه کسی بنای بر ناپاکی بگیره، یعنی بیاد توی پروسه دیگه همینجوری، و بعد این سراشیبیه رو هم میبینه، فکر میکنه خودش هست که داره این کار رو میکنه، در صورتی که خودش نیست. و بالعکس بناشو بذاره برای این که من نمازم بخونم، اگه شد نماز شب بخونم، قرآن بخونم، مثلا مال حلال بخورم، اینجوری مثلا اینا دیگه مثلا صحنه نگاه نکنم، کمتر نگاه بکنم فلان، اینا ارتباطمو محدود کنم، چیز مثلا روزی 8 ساعت موسیقی فلان جوری گوش ندم، مثلا کم، مثلا اینا رو به این سمت داره میبره خودشو. به صورت کاملا واضحی توی دوره میبینه که یک عده‌ای دارن دور و برش میان، به یه چیزای علاقمند داره میشه، از یه چیزایی داره برمیگرده، یکی میاد یوه مثلا میگه ما داریم میریم جلسه های جاودان، میای مثلا، میگه میام مثلا اینجوری. اینا دست خودش نیست دیگه، یعنی میره تو احکام الهی که طیب ها رو بچسبونن به هم دیگه، خبیث ها رو بچسبونن به هم دیگه. این میشه استثناء داره، ولی قواعد اینجوری استثناءش مهم نیست. مثلا این میمونه، ببینید، مثلا این میمونه که من به شما بگم ورزش موجب سلامتیه، این جمله جمله درستیه، درسته، ولی این آیا به معنای این است که اگر کسی ورزش بکنه لزوما سرطان هم نمیگیره؟ نه، حالا ممکنه سرطان هم بگیره، ولی اگر یکی هم سرطان گرفت، این نقض این جملات اجتماعی نمیشه. اینجوری نیست که بگن که آقایشون که سرطان گرفته، پس این متأسفانه ذهنای ریاضی گاهی اوقات اینجوری میفهمه، چون که با یه مثال نقضی قانون ریاضی نقض میشه، ولی با یه مثال نقض قانونهای اجتماعی نقض نمیشه.
شنونده های عزیز و محترم، به پایان برنامه های امروز و امشب از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما است. 3826 شماره پیامک ما در ایران و 0794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان است. از توجهتان به برنامه های خودتان تشکر میکنیم. من سید سلطان علی حسینی، تهیه کننده و گوینده پخش، به همراه همکار خوب صدا بردارمان و سایر همکاران با شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه های دیگر، خدا یار و نگهدارتان.